بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. اللهم صل و سلم على سیدی و مولای علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، صلاتن طیبتن طاهرتن باقیتن مترادفتن الى یوم القیامه. شب شهادت مولای متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه است. احتمال شب قدر بودن این شب در روایات زیادی از روایات اهل بیت عصمت و طهارت مطرح شده که این دو شب، یعنی شب 21 یا شب 23، بالاخره شب قدر در بین این دو تاست. روایاتی داریم که امام صادق علیه السلام مطرح فرمود، حتی کسی سوال کرد که بالاخره یکی از این دو تا کدامش هست. حضرت فرمودند که ما ایسر لیلتین فی ما تطلب، بالاخره خیلی سخت نیست که یکی از این دو شب را شما به حق شب زنده داری بکنید، عبادت بکنید، عاقبت به خیری از محضر الهی مسئلت کنید، توبه و استغفار بکنید. بالاخره یکی از این دوتا شب قدر هست و شب شهادت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام به دست اون اشغل آخرین شقیترین انسانها در تاریخ اسلام باید بگیم، این ابن ملزم مرادی بود که با اون شقاوتش در یک این چنین شبی در ماه مبارک رمضان، در شب یک در شب عبادت، خالص‌ترین و پاکترین بنده خدا در روی زمین در عصر خودش بعد از پیغمبر اسلام رو به شهادت میرسونه و این نشانگر اون اوج انحراف و انحطاط یک انسان را که مدتی در زیر پرچم امیرالمؤمنین در جهاد شرکت کرده و ولی آخرش این چنین عاقبت به شر میشه. و این برای ما درس عبرت هست که انسان چقدر در زندگی خودش در راه حق و باطل نوسان پیدا میکنه. یک زمانی توفیق پیدا میکنه، سربازی از سربازان برای لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه، مجاهدی از مجاهدان در راه حق باشه، ولی بعد اینقدر از حق فاصله میگیره، قاتل امیرالمومنین میشه. ابن ملزم مرادی لعنت الله تعالی علیه، یا مثلا شمر ابن زنجوشن، اون هم در مدت عمرش، مدت زمانی در زیر پرچم امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان مجاهد در راه خدا، زیر پرچم امیرالمومنین علی علیه السلام شمشیر زد و حتی مجروح هم شد، به نوعی جانبازی هم داشت به اصطلاح امروز، اما عاقبتش قاتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام شد. یا طلحه و زبیر زیر پرچم پیغمبر اسلام چقدر اینها جهاد کردند، مجاهده کردند، و حتی وقتی که طلحه کشته شد و شمشیرش رو به محضر امیرالمومنین آوردن، نگاه کرد و آهی کشید، گفت چه مدتی این شمشیر برای پیشرفت اسلام به کار رفت، ولی آخرش این چنین شد. ابراز تأسف کرد. ولذا ما از این انحرافات و انحطاط‌هایی که انسان‌ها در طول تاریخ که اول خوشنام بودند، یعنی توفیق طاعت و عبادت و جزء سربازان اسلام و پیغمبر اسلام و امیرالمومنین علی علیه السلام رو داشتند، اما آخرشون چقدر به انحطاط کشیده شدند. این است که در این شبها یکی از مهمترین دعاها همین دعاست که آدم دعا بکنه اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدایا در این شب تقدیر، شب قدر، شب تقدیر سرنوشت، تو را به روح پاک امیرالمومنین سوگندت می دهم که توفیق عاقبت به خیری، توفیق اینکه آخرین کلمه‌ای که از زبان من خارج میشه کلمه طیبه توحید لا اله الا الله باشه، کلمه طیبه محمد رسول الله باشه، کلمه طیبه اینکه امیرالمومنین و 11 فرزند معصومش امام بر حق من هست، و این کلمه که خدایا تو خدای حق من هستی و من رو بعد از مرگ زنده خواهی کرد، یعنی به اصول دین مذهب انسان در لحظات آخر پایبند باشه، مؤمن باشه، باور داشته باشه و آخرین کلماتی که از زبانش خارج میشه این کلمات باشه، این عاقبت به خیری است. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. این است که در این شبها جانانه باید از خداوند متعال یه این چنین دعاهایی رو مسئلت کنیم: عاقبت به خیر شدن، استقامت ورزیدن و قدر شب قدر را بدانیم. قدر همون شبه تقدیر هست دیگه، اندازه. تعبیر زیبایی برخی بزرگان داشتن که شب قدر شب اندازه است، انسان اندازه خودش رو، قدر خودش رو بدونه. قدر انسان و ارزش انسان چیه؟ قدر و ارزش انسان این است که انسان بفهمه من بخوام خودم رو بفروشم، قدر و منزلت و اندازه ارزش من به اندازه حداقل بهشته. سمن و عبدانکم الزنه فلا تبیعوها به غیرها، ظاهرن روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام هست، ممکنه در اصل خبر اشتباهی عرض کرده باشم، ولی روایت همینه با کلمه پس و پیش، دقیقا الان ذهنم نیست. فرمود که سمن بدنهای شما، جان شما، قیمت و اندازه شما، ارزش شما، بخواید خودتون رو بفروشید بهشته، کمتر از بهشت اگر خودتون را بفروشید کلا سرتون رفته. در شب قدر، قدر خودمون را بدونیم. یه آیه مبارکه که میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خداوند خرید کرده، خریده از مؤمنین جان و مالشون رو، زندگیشون رو، در برابر چی؟ به ان لهم الجنه، مقابل جان انسان، هستی انسان که میخواد بفروشه، مقابلش حداقل بهشت. حداقل که میگم، اگر انسان معرفتش بالا باشه، برای بهشت هم خودشو نمیفروشه، بالاتر از اون، رضا و رضوان الهی، لقاء الله و رضوان من الله اکبر، که اون یک فوق‌العاده بالاتر هست برای انسان‌های وارسته. از خداوند متعال همین‌ها را بخواهیم، از خداوند متعال بخواهیم عاقبت به خیر باشیم. در طول تاریخ میلیاردها انسان‌ها بودند که اولشون در صف اسلام بودند، اما عاقبت به شر شدن، عاقبت به خیر نشدن، که یکی دو تا نمونهش رو عرض کردیم. و خود مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام و اصلا به طور کلی بعد از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مظلومیت اهل بیت، علت اصلیش عاقبت به شری جمعی از مسلمانهایی که در کنار پیغمبر بودند، وصیت پیغمبر رو شنیده بودند. امیرالمؤمنین به عنوان عالمترین و به عنوان کاملترین، به عنوان با زبان پیغمبر اسلام، اعزاکم علی، اعلمکم علی، از همه شما درست قضاوت کننده تر علی است، از همه شما عالم تر علی است، و علی است که در جنگ خیبر وقتی دو سه بار برخی از صحابه هایی که خیلی مطرح بودن رفتن و شکست مفتزهانه خوردن، برگشتن، پیغمبر فرمود فردا من لعوتین راحت رایت قدن، فردا پرچم را به دست کسی می دهم که یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، به دست کسی می دهم که خدا و پیغمبر را دوست داره و پیغمبر و خدا هم او را دوست داره، و او با شکست بر نمی گرده، با پیروزی بر می گرده. سرها رفت بالا که فردا این افتخار به نام چه کسی رقم خواهد خورد، که شب پیغمبر اسلام فرمود علی را بگید بیا. عرض کردن که چشم درد شدیدی علی ابن ابی طالب داره، اصلا امکانه حرکت کردن براش نیست، گفت بگید بیاد. آمدند و دیدن بله چشم درد شدیدی، با همون وقت در بعض نقله هست که دست حضرت رو گرفتن، کمک کردن، آوردن، و پیامبر اسلام دعایی فرمود یا آب دهنی در از اون شفا بخش بود، داد و مالید به چشم حضرت، شفا یافت و پرسم را به دست او داد و رفت قلعه خیبر را فتح کرد. قلعه خیبری که مشهور و معروفه که 40 نفر در باز و بستن اون در دست به دست هم می دادن، اون را از بیخ و بون کند و او را پلی قرار داد برای عبور رزمندگان اسلام و مرحب قهرمان خیبر و یهودی را به درک واصل کرد، با پیروزی برگشت. پیغمبر اسلام خب اینو با این فضیلت های که امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره، وقتی که کفار 40 طایفه تصمیم گرفتن برای کشتن حضرت در مکه مکرمه، به امیرالمؤمنین فرمود اگر تو در جای من بخوابی من میتونم هجرت کنم برم. تنها سوالی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام از حضرت کرد، اگر من جای شما بخوابم شما زنده میمانید، نجات پیدا میکنید؟ فرمود بله، گفت من میخوابم. که تقریبا به اتفاق اکثریت قاطعه، حتی اهل سنت، آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، این آیه شریفه شأن نزولش این فداکاری امیرالمؤمنین شهید رمضان هست که مؤمنین بعضی هاشون این چنین هستن که یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، جانشو می فروشه تا رضای خدا را به دست بیاره. این امام ماست، جانشو می فروشه، جانشو می خواد از دست بده تا اینکه رضای خدا را به دست بیاره. گاهی ما بالاخره ادعای شیعه بودن می کنیم، حالا می بینیم و نه یک حرفی بخوایم بزنیم، می دونیم حقه، می دونیم لازمه، احتمال ضرر و خطر می دیم، نمیخوایم اینو بگیم. این شیعه عدیس، نان به نرخ روز خوردن، با دیسم بودن و تملق و چاپلوسی کردن، این اصلا نه شیعه مسلمان نیست، این چنین آدم. امیرالمومن این چنین بود، فرمود سمن جان شما، زندگی شما، بهشت خودتون ارزان نفروشید. و خودشم عملا در این اوج بود دیگه. پیغمبر فرمود فردا من پرچم اسلام رو به دست کسی میدم که خدا و رسول را دوست داره، خدا و رسول هم او را دوست داره. چه فضیلتی بالاتر از این؟ چرا این فضیلت به دست فراموشی سپرده شد؟ چون این چنین بود، خداوند او را به عنوان امام برحق نصب کرد. الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا. اگر این شخص، چنین شخصیتی در رأس جامعه قرار بگیره، چشم سار عدالت میشه و چشمه جوشان عدالت در تمام شؤونات مردم، اخلاق مردم، مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عزل و نصبها، پستها و مسئولیتها، به برکت این چشمه جوشان عدالت سرازیر میشه و اسلام دین رضایت بخش میشه. اما اگر نه، در رأس جامعه یک انسان جاهل و نادان قرار بگیره، طبیعتاً جامعه را به فساد میکشه. مثال سادهش، فرض کنید که یک چشمه جوشانی هست، خیلی زلال، صاف، اگر از اون چشمه به تمام خونه‌ها لوله کشی بشه، مردم از چشمه عدالت سیراب میشن، از آب سالم سیراب میشن، مریض نمیشن، میکروب اونا را تهدید نمیکنه. اما اگر جامعه و اشخاصی بیان کاری بکنن، این چشمه جوشان زلال و بی ایراد و پاک و پاکیزه پر بشه و به انحراف کشیده بشه، به جای اون یک آب آلوده به شهر لوله کشی بشه، طبیعتاً مردم دچار مرض‌های مختلف جسمی و درونی میشند. مسئله رهبری و حکومت هم همینه. اگر در رأس جامعه یک انسان‌های با فضیلت، انسان‌های عادل حکومت بکنند، الناس علی دین ملوکهم، همه مردم آداب و اخلاق و شؤونتشون تحت تأثیر حاکمان خودشون قرار میگیره. علی ابن ابی طالب رو جامعه را محروم کردن از عدالت علی، از علم علی، از قضاوت علی، از شهامت علی، از شجاعت علی، از فضیلت‌های گوناگونی که علی ابن ابی طالب داشت. علی علیه السلام کاملترین و بهترین و نمونه‌ترین شاگردی بود که در دامن پیغمبر اسلام، در دامن قرآن تربیت یافته بود. در محضر قرآن و اخلاق قرآنی هستیم، در جزء 25 سوره شورا، آیه 15 و 14 و 13. این سه آیه خیلی خلاصه این رو، تفسیرش رو خیلی مختصر عرض میکنم، مربوط میشه به همین عدالت امیرالمومنین که باید الگوی ما باشه. آیه 13 میفرماید خداوند به پیامبر اسلام که همون شریعت توحید و یکتاپرستی، ایمان به خدا و قیامت و نبوت و احکام الهی که به حضرت نوح، به حضرت ابراهیم، به حضرت موسی، به حضرت عیسی خداوند تشریع کرده، همون را هم به تو که پیغمبر اسلام هستی و خاتم الانبیا هستی، همون را هم به تو وصیت میکنه خداوند متعال. یعنی دین آسمانی یکی بیشتر نیست. تسلیم حق شدن، یک تا پرستی، ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به نبوت و اینکه انسان باید بر اساس قانون خدایی زندگیش اداره بشه، هواپرستی، خودخواهی، حاکمیت غرایز نباید در زندگی انسان به اصطلاح سرنوشت ساز باشه. سرنوشت انسان باید بر اساس قانونی که خدا و خالق انسان برای او نوشته تنظیم بشه. شرع لکم من الدین، برای شما مسلمان ها به عنوان آخرین دین خداوند قانون گذاری کرده به عنوان شریعت و راه زندگی. چی؟ ما وصا به نوحا و ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیه. دین را به پا دارید، زنده نگه دارید و متفرق نباشید. یه دینگن ما مسیحی هستیم فقط انجیل را قبول داریم، اون دیگری بگه ما یهودی هستیم فقط تورات را قبول داریم، یه دی بگه فقط ما ابراهیم را قبول داریم، نوح را نه، همه پیامبران پیامشون یکیست. بعد می‌فرماید در آیه بعدی و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم. کسانی که راه تفرقه و تشتت و اختلاف را پیشه خود کردن، اینا بعد از آنی که آگاه شدن که حق این است که باید تابع پیغمبر باشیم، حق این است که دین الهی و آسمانی یکی بیشتر نیست، همه باید در برابر این سر فرود بیاریم و به قانون آسمانی سر تسلیم فرود بیاریم، تسلیم بشیم، اما با این که این رو می دونستن تابع هوا و هوس خودشون شدن و متفرق شدن، یکی به عنوان طایفه مسیحیت، یهودیت، و اینها با علم و آگاهی خودشون را در مسیر انحرافی قرار دادن. اما دین یکی بیشتر نیست. دین یعنی توحید، یکتاپرستی، یعنی ایمان به زندگی پس از مرگ، ایمان به این که هر کسی مسئول و پاسخگوی عمل خودشه، هر کسی مسئول تزکیه و تربیت خودشه. دین همینه، هر کسی مسئولیت داره خودش رو پایبند به حق و عدل و انصاف بکنه. دین همینه. این هم حضرت نوح همه نمیخواست، هم حضرت ابراهیم، بعد از اون حضرت موسی، بعد از اون حضرت عیسی، تا میرسه به آیه 15. فلذلک فدعوا. پس به خاطر این که همین این دینها محتواشون یکی بیشتر نیست، دعوت بکن به همین، ولذالک فدعوا، به همین. این بیان مرحوم علامه طباطبایی رو عرض می کنم که می فرماید که اون چه که ذکر شد، شریعت یکی بیشتر نیست برای تمام انبیا و امتها، و اینجاست که فلذلک لام لام علته، به علت این که دین حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی همون دین هست که توحید و یکتاپرستی، ایمان به خدا و به قیامت و پایبند بودن به عدالت و انصاف در تمام شؤونات زندگی، به خاطر همین تو دعوت بکن به همین، به همین دین. و واستقم کما امرت، و استقامت بکن در این راه، چون شما داری به حق و عدالت و انصاف دعوت میکنی. طبیعتاً این دعوت برخلاف هوا و هوس های اینهاست، نیاز به استقامت داری. در این مسیر حق استقامت بکن، کما امرت، مأموریتت همینه. ولا تتبع اهواءهم، و هرگز به هوا و هوس های اینها شما تبعیت نکن. و قل، و بینا بگو، آمنتو به ما انزل الله من کتاب، من به تمام کتابهایی که خداوند نازل فرموده من ایمان دارم، من به شریعت حضرت نوح ایمان دارم، به شریعت حضرت ابراهیم ایمان دارم، به تورات حضرت موسی ایمان دارم، به انجیل حضرت عیسی ایمان دارم، همه دعوتهای اونها همین هست که من میگویم، یعنی یکتا پرستی، ایمان به معاد، تابع شدن به احکام و دستورات الهی در تمام شؤونات زندگی، دستورات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اون وقت اخلاقی، فردی، جمعی. بگو من ایمان آوردم به هر کتابی که خداوند نازل فرمود، و این دستور هست، و امرتو لعدل بینکم، و امر شدم که عدالت را بین شما زنده کنم، عادلانه حکومت کنم، عادلانه قضاوت کنم، عادلانه با شما برخورد بکنم. امرتو ان عدل بینکم، یعنی بین شما مساوات برقرار بکنم، یعنی هرگز قوی را بر ضعیف مقدم نکنم، غنی را بر فقیر مقدم نکنم، بزرگ را بر کوچک مقدم نکنم،
هرگز سفید پوش را بر سیاه پوش مقدم نکنم، عرب را بر عجم مقدم نکنم، هاشمی باشه قرشی باشه بالاخره جمیع شما فرق نمی کنه، عرب و عجم و مسیحی و یهودی و مسلمان و شهری و روستایی و فقیر و غنی و بزرگ و کوچک و سفید پوست و سیاه پوست، همه اینها باید بر اساس اینکه شما خالقتون خداست، خالق همه ما یک خداست و همه ما مملوک او هستیم، او مالک ماست، ما مملوک او هستیم، هیچ کس بر دیگری برتری نداره. مأموریت من این عدالته. بعد چرا باید عدالت باشه؟ برای اینکه الله ربنا و ربکم، خداوند هم خدای ماست هم خدای شماست. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، هر کسی پاسخگوی عمل خودش باید باشه، چه در دنیا چه در آخرت. لا حجت بیننا و بینکم، هیچ دلیلی با نداریم که یک قومی، یک گروهی، یک طایفه‌ای بر دیگری برتری داشته باشه، استدلال بکنه که به این دلیل ما بر شما برتریم. نه، همه ما مخلوق خدا هستیم، خدا خالق ماست و کاملا از این جهت هیچ کسی بر دیگری برتری نداره. مبدأمون از خدا هستیم، الله یجمع بیننا، و خداوند متعال هم بین ما در روز قیامت جمع میکنه و الیه المسیر، نهایت زندگیمون. پس بنابراین ما از خدا این به سوی خدا میرویم و خدا هم برای ما قانون فرستاده، چه از در زمان حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی. و مأموریت دینی و اسلامی من امرت لعدل بینکم، یکی از افتخارات اسلام هست و قرآن هست که در یک محیط جاهلیت که اصلا اسمی از عدالت مطرح نیست، اسمی از رحم و مروت و مردانگی و پایبند به حق بودن مطرح نیست، حضرت امرت لعدل بینکم یه شعار عملی من اجرای عدالت و انصافه. و بهترین شاگردی که در این مکتب قرآن و پیامبر اسلام تربیت کرد، نمره ممتاز بود بدون هیچ رقیبی، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. اولین شخصی که اسلام آورد، هنوز به حد بلوغ نرسیده بود، 10-12 سال بیشتر نداشت، و تمام فشارها و ناملایماتی که در آغاز دعوت توحیدی پیغمبر اسلام از طرف کفار و مشرکین به حضرت متوجه بود، امیرالمومنین در کنار پیغمبر بود تا اینکه در آغاز هجرتش بعد از 13 سال اقامت و برخوردهای خشن از کفار مشرکین به پیغمبر اسلام که امیرالمومنین هم در کنارش بود متوجه شد، بعد از 13 سال در حین هجرت اون کسی که فداکاری کرد در جای پیغمبر خوابید و اون مدال عیسی رو از خودگذشتگی و فداکاری رو آیه شریفه برای او نازل شد، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، انسان‌هایی هستند که جانشون رو، خودشون رو میخوان بفروشن تا رضای خدا را به دست بیارن. علی بود علی بود که از طرف پیغمبر اسلام در مکه مون که امانت هایی که دست مردم هست تو از طرف من بهشون تحویل بده، و علی بود که امانت دار پیغمبر بود تا زهرای اطهر و فاطمات رو با خودش از مکه به مدینه بیاره، و علی بود که در مدینه هم باز در تمام جنگه ها، در احد، در خندق، در خیبر، در جنگ خندق ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادتش ثقلین، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، عمر ابن عبدوید که نعره می کشید هیچ کس جرأت نمی کرد تا 3-4 باریشون مبارز طلبید، و پیغمبر اسلام فرمود هر کی بره این را بکشه یا کشته بشه در بهش با من خواهد بود. یک نفر داوطلب پیدا نشد، تنها امیرالمومنین بود، رفت و او را به درک واصل کرد و باز اونجا همین مدال قهرمانی را از پیغمبر دریافت کرد که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یک ضربت علی در جنگ خندق از عبادت تمام این شجن فضیلتش بیشتره، اون اخلاصی که داشت، اون آبروی اسلام رو حفظ کرد و عملا ضعف و سستی و شکست و شکست روحیه را بر کفار قریش وارد شد از ناحیه امیرالمومنین. یا در جنگ احد یا در جنگ خیبر، در تمام جنگ ها این چنین بود، اون شجاعت او بود، اون علم او بود، و در تمام طول عمر پیامبر اسلام چه 13 سال در مکه مکرمه چه 10 سال در مدینه منوره شعار امیرالمومنین انا عبد من عبید محمد، من یک برده ای هستم از بردگان محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ولذا در طول اون عمر شریف خودش 23 سال پیغمبری پیامبر اسلام میبینیم نه سخنرانی میکنه، نه خودنمایی میکنه، نه خطبه میخونه، پشت سر پیغمبر تابع محض اوست. این همه خطبه های جانانهی که در نهج البلاغه بخشی از اون خطبه ها به یادگار مونده که در جلسه قبل عرض کردم که ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغهش میگه من خطبه 116 را 1000 بار مطالعه کردم و هر بار که مطالعه کردم یه چیز جدیدی دریافت کردم. خطبه 216 عمدتاً در این خطبه از حقوق اجتماعی بیشتر حضرت حرف میزنه، حق حاکم برگردن مردم و حق مردم برگردن حاکم. یک حاکم با فضیلتون هست که حق مردم را احیا بکنه، عدالت را در جامعه زنده بکنه، حق را در تمام شؤونات مردم احیا کنه. شعار حق و عدل خیلی ساده است، اما زنده کردن عدالت و حق اون هست که اسلام اونو میخواد. در محضر اخلاق قرآنی هستیم، پیامبر اسلام را خداوند میفرماید بگو که امرتو لعدل بینکم، مأموریت من این است که بین شما عدالت رو زنده کنم، عادلانه رفتار بکنم. این اساس حکومت اسلامی است. در این خطبه 216 که ابن عبدالحدید میگه 1000 بار این را مطالعه کردم، واقعا از خودمون بپرسیم حالا این که یک
سنی معتزلی هست، یک خطبه را 1000 بار مطالعه کرده، ما چند بار نهج البلاغه را مطالعه کردیم. در این خطبه چقدر زیباست در این شب قدر با این روح مطهر به عنوان یک امام برحق خودمون بیعت بکنیم که پایبند به حق باشیم، پایبند به عدل باشیم. در این خطبه می‌فرماید فالحق و اوسو الاشراف التواصف و ازیقها فی التناسب. می‌فرماید حق در مقام گفتگو و تعریف و توصیف خیلی میدان وسیع و گسترده است، اما در مقام عمل خیلی در تنگنایی است. یعنی هر آدم فاسد و ظالم و ستمگری هم میبینیم در سخنرانی سخن از حق میگه. از الان حقوق بشر میبینید تمام ستمگران عالم از حقوق بشر دم میزنن، از عدالت دم میزنن، حتی اونایی که هزاران هزار آدم را به خاک و خون میکشند، بمباران میکنند، سخن از حقوق بشر دارند، سخن از حقوق حیوانات دارند، سخن از حقوق گیاهان و محیط زیست دارند، اما در مقام عمل هیچ گونه بهره ای از شرافت و کرامت و عدالت انسانی بهره ای ندارند. اینجا امیرالمؤمنین هست که عدالت رو اینچنین هم توصیف میکنه، هم به مردم میگه با من مثل جباران و ستمگران برخورد نکنید. خیلی عجیب هست در این خطبه امیرالمومنین فلا تکلمونی به ما تکلم و به الجبابره، با من آنچنان سخن نگویید که با انسانهای حاکمان ظالم و ستمگر سخن میگویند. یعنی ازش میترسن، حساب میبرن، میلرزن و جرأت نمیکنن انتقاد بکنن. با من اینچنین برخورد نکنید. این امیرالمومنین هست که در چنین شبی و در چنین روزی به شهادت میرسه. میگه به من حق را بگویید، فکر نکنید که اگر حقی به من گفتید به من این سنگینی میکنه، ابدا. فلا تکفو عن مقالتن به حقن او مشورتن به عدلن. هرگز از سخن حق گفتن با من خیشتنداری نکنید. فکر نکنید اگر به من حق رو گفتید ناراحت میشم. به من مشورت عادلانه بدید. فإنی لست فی نفسی بفوق عن اخته ولا آمن و ذالک من فعلی. من خود را برتر از آن که اشتباه کنم نمیدانم، ممکن اشتباه بکنم و ایمن نمیدونم خودم رو از اشتباه کردن، مگر اینکه خدا من رو حفظ بکنه. بله امام معصوم بود، اما در تمام شؤونات حکومتی که به علم غیب عمل نمی کرد، به طور طبیعی با مردم برخورد می کرد. ولذا میگه شما خودتون رو با من که برخورد میکنید خودمونی با من برخورد بکنید. این است که جا داره واقعا ابن عبدالحدید میگه من 1000 بار این خطبه را مطالعه کردم، هر بار که مطالعه کردم نکته جدیدی کشف کردم. فإنما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره. فرماید من با شما فرقی ندارم، من و شما هممون بنده خدا هستیم، مملوک خدا هستیم، مالک ما خداست، خدایی که غیر از او خدایی نیست. یملک منا ما لا نملک من انفسنا، خدا مالک ماست، هر چیزی که داریم مالکش خداست. با من دوستانه برادرانه با من برخورد بکنید، انتقادی دارید به من بگید، و لذا هرگز برای خودش پاسداری، پاسبانی، محافظی انتخاب نکرد. هرگز در لباس برتری برای خود قائل نشد. اینا ملکه عدالت، گرچه حضرت عصمت داشت، ملکه عدالت همینه، عصمت همینه. در زندگی انسان پایبند به عدالت باشه. این دست پرورده اسلام و قرآن و رسول خدا بود که فرمود امرت لأعدل بینکم، شاگرد ممتاز پیغمبر اسلام امیرالمؤمنین بود. ولذا وقتی که تک تک در مدینه عقد اخوت بین اصحاب و پیروان و مسلمون ها اهل مکه و مدینه برقرار کرد، مثلا بین سلمان ابوذر عقد اخوت برقرار کرد، بین اشخاص مختلف، بین خود و بین علی ابن ابی طالب هم عقد اخوت برقرار کرد، و آیه 61 سوره آل عمران که و انفسنا و انفسکم به مسیحیان نجران گفت که بیایید حالا که حقانیت من رو اگر نمیپذیرید بیایید نفرین بکنیم، هر کی بر حق هست اون پیروز بشه، اون که باطله محو و نابود بشه. اینجا انفسنا و انفسکم، جان ما و جان شما و جان علی را جان خودش قرار داد پیغمبر اسلام. علی واقعا جان پیغمبر بود، گرفت تمام حقایق اسلام رو و به کار بست. امرت لأعدل بینکم، ولذا وقتی که میرن دوتا پیرهن با قنبر خریداری میشه، یکی ظاهرن یک ریال، یکی دو ریال، یا یکی دو ریال، یکی چهار ریال، اون ارزونتر را خودش برمیداره، اونی که دو برابر قیمت داره به غلامش میده. قنبر عرض میکنه که شما خطبه میخونید، شما حاکم جامعه هستید، شما خلیفه ای رسول الله هستید، شما نماز جمعه میخونید، میهمانهای داخلی خارجی میان، این بهتر، زیباتر، گرانتر. فرمود نه، تو جوانتر هستی، این برای تو شایسته است بپوشی. کی این کار را میکنه؟ غذای او، زندگی او، لباس او. اعتراض کردن که این لباس این همه وصله داره، و روی علیه ازارون خلقون، لباس وصله داری بر حضرت دیدن، گفتن که چی اشکال داره شما یه لباس نوعی بپوشید. فرمود یخشع له القلب و تدل به النفس و یقتدی به المؤمنون. فرمود این لباس که من بپوشم اولا در نفس سرکش من تواضع ایجاد میکنه. این چنینه، و همچنین مؤمنین که به این نگاه میکنن میبینن که حاکم ما هم لباسش بهتر از ما نیست. تدل به نفس، نفس انسان ذلیل میشه. این امیرالمؤمنین هست، این مظهر عدالت هست. ما در این شب قدر واقعا شب تقدیر هست، در جلسه قبل عرض کردم در شب قدر شب تقدیر و شب تعیین مقدرات هست، این چنین نیست که همینطوری تصادفی بی حساب کتاب از طرف خداوند تبارک و تعالی بدون اختیار ما، بدون اراده ما، بدون تصمیم و نیت ما برای ما سرنوشت تعیین بشه. اینطوری نیست. یه قسمتش این تقدیر و سرنوشت به شایستگی خود ما برمیگرده. ما چه بخواهیم و چه تصمیم بگیریم در این شبها بعد از 20 روز 21 روز روزه گرفتن که توانستیم انشاءالله با نفس سرکش خودمون مبارزه بکنیم، لیاقتی در خودمون ایجاد بکنیم و رذایل اخلاقی را از خودمون دور بکنیم، مزین به کرامتهای اخلاقی، فضایل اخلاقی در خودمون ایجاد کرده باشیم، ها اینجا جا داره که بله به برکت این مبارزه های با نفس در طول این 20 روز 21 روز 22 روز شایستگی پیدا بکنیم در شب قدر و شب تقدیر زمینه عاقبت به خیری و مهر عاقبت به خیری بر پیشانی ما با اون لیاقتی که در خودمون ایجاد کردیم زده بشه. و الا اینطوری نیست که از خودمون هیچ حرکتی نداشته باشیم اون وقت برای ما سرنوشت خوبی رقم زده بشه، به طوری که برای خیلی ها که در صدر اسلام در محضر پیامبر بودن مستقیما آیات قرآن را از زبان پیغمبر شنیدند و حتی در کنار پیغمبر در جنگ و جهاد تا پای لبه مرز شهادت رفتن، ولی اکثریتشون عاقبت به شر شدن، امانتداری نکردن، امین نشدن. پیغمبر فرمود اینی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی، من دو تا امانت گرانبها بین شما میگذرم و میروم، کتاب الله یکی همین کتاب الهی است، همین امرت لعدل بینکم هست، پیام این کتاب لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، ما کتاب و میزان و ترازو و بینات و پیغمبر را برای شما انسان ها فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم تربیت بشن و قائم به قسط باشن، پایبند به عدالت باشن، پایبند به انصاف باشن. ولی علارغم این همه، این باران رحمت آیات الهی توسط حضرت جبرئیل به قلب پیغمبر در شب قدر نازل شد، در طول 23 سال آرام آرام این قطرات باران را از زبان پیغمبر به گوششون شنیدند، اما درست نتونستن خودشون رو تربیت کنند. با اینکه پیغمبر بهترین معلم بود، یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، مگر بهتر از پیغمبر معلم و مربی و تزکیه کننده میشه پیدا بشه؟ نه، هیچ قصور و تقصیری هم پیغمبر از خودش نشون نداد، ولیکن مسلمون ها خیلی هاشون اکثرشون لیاقت از خودشون نشون ندادند، شاهد خیانت به امانت شدن و تماشاگر شدن، این خودش عاقبت به شری هست. ترک کردن قرآن رو. فاطمه زهرا فرمود مگر بهانه‌ای به دست کسی مونده باشه با روز قدیر و نسب قدیر، الیوم اکملت لکم دینکم من کنت مولا فهازا علیون مولا، مگر نشنیدید؟ مگر صف نکشیدید به علی ابن ابی طالب تبریک نگفتید؟ چرا شما این امانت رو دارید خیانت میکنید، امانت داری نمیکنید؟ من لذا چون اون صدر اسلام امانت مورد خیانت قرار گرفت، آرام آرام نه تنها این کتاب الهی مورد خیانت قرار گرفت و اطرت پیغمبر که در رأسش علی ابن ابی طالب بود، انسانهای جاه طلب وقتی در رأس قدرت قرار گرفتند، حق به حق دار نرسید، اون چشمه جوشان عدالت و عصمت وقتی در بین مردم مورد خیانت قرار گرفت و به جای او یک چشمه فاسد در گوشهای مردم، در مذاق مردم سرازیر شد، جامعه به فساد کشیده میشه. ولذا 61 سال همین علی ابن ابی طالب در 75,000 منبر مورد لعنت مردم قرار میگیره. در منبرها 75,000 منبر در طول 61 سال در منبرهای مکه و مدینه و کوفه و شام و تمام کشور اسلامی 61 سال رسماً این امیرالمومنین، این امام مظلوم و این امام معصوم، این امامی که در جایگاهی پیغمبر خوابید، این امامی که در جنگ خیبر و خندق و احد قهرمان میدانهای جهاد بود، این امامی که شنیدن که پیغمبر اسلام این همه فضائل از زبان پیغمبر شنیده بودند، در معجم الادبا در کلمه سجستان نقل میکنه که در تمام منبر به اصطلاح قنوت‌های مردم بعد از خطبه ها این دعا را میخوندن: اللهم اینی اشهد و ان علی ابن ابی طالب قد الحد فی دینی که فلعنه، خدایا من شهادت میدهم که علی ابن ابی طالب بی دین هست و او را مورد لعنت قرار بده. 61 سال این امام مظلوم، اولین مظلوم تاریخ اسلام، حالا اون مظلومیتی که جلو چشمش زهرای اطهر با اون وضعیت به شهادت میرسه و مرحوم علامه امینی در القدیر نقل میکنه از خطیب بغدادی، میگه عبدالملک ابن مروان در خطبه هاش چند بار به علی ابن ابی طالب لعنت میفرسته. یه فردی به کنار دستش میگه که من حواسم پرت شد، داشتم مشغول نماز و ذکر بودم، این که داره لعنت میفرسته، این علی ابن ابی طالب چیکار کرده، چرا لعنت میکنه؟ میون بغل دستیش میگه هذا لص من لصوص المدینه، این یک دزدی از دزدهای مدینه بوده که داره لعنتش میکنه این عبدالملک ابن مروان. چقدر خیانت شد به امانت پیغمبر. ولذا نه ماه رمضان حقش ادا شد، نه شب قدر قدر شناسی شد، نه قرآن قدر شناسی شد، نه وصایای پیغمبر اسلام قدر شناسی شد. این است که چرا ظاهرن در مقام تشریفات نماز خوندن و روزه گرفتن و شعار دادن بوده و هست و الان هم هست، اما در این شب قدر خصوصا ما که به عنوان شیعه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم، جدی تصمیم بگیریم جدی تصمیم بگیریم از رذایل اخلاقی خودمون رو تخلیه کنیم، از شرک و نفاق و دو چهرگی و خصوصا نفاق، منافق بدتر از کافره، صفت نفاق و دو چهرگی و دین فروشی، نان به نرخ روز خوردن بدتر از علنن کافر و مشرک شدن است. چون اون کافر و مشرک حداقل این شهامت رو داره که علنن خودشو نشون میده، ولی انسان منافق میخواد کلاه سر فرشته های خدا بگذره، میخواد به خداوند فریب بده. یخادعون الله والله یخدعهم خادعهم، میخواد به خدا خدعه و نیرنگ از خودش نشون بده. این است که در این شب قدر، شب تقدیر، درست در سرنوشت سازی خودمون تلاش بکنیم تأثیر گذار باشیم، صادقانه دعا بکنیم، با زبان صادقانه یا رب یا رب بگیم، با زبان صادقانه استغفار بکنیم. پیش علی علیه السلام یکی از استغفرالله گفت، حضرت نگاه کرد بهش گفت سکلت که امک، مادرت به عزایت بنشیند، تو داره استغفار میکنی، اصلا نه قیافه تو پیداست که حق استغفار رو ادا نمیکنی. ولذا یکی از ذکرهای مهم در شبهای قدر صد بار استغفرالله و اتوب الیه گفتنه. حضرت فرمود حداقل 6 تا شرط داره این استغفرالله و اتوب الیه گفتن. یکی این که واقعا از عمل کرده بد خودت پشیمان بشی. دوم این که تصمیم قاطع و جدی بگیری که دیگه این غلط را نمی کنم، این غیبت را، این بهتان را، این حرامخواری را، این بدخلاقی را، این آق والدین بودن رو کار بردی آدم بده، از استغفرالله بگه، نه تشریفاتی. حرامی اگر خوردی جزو بدنت شده، آب باید بکنی این گوشت‌های حرام را، این پوست‌ها به استخوانت بچسبه، اون گوشت‌های حرام را بریزی بیرون. استغفار می‌خوای بکنی، راست میگی، مال کسی را خوردی، قلب کسی را شکستی، به همسایت اذیت کردی، در معامله دروغ گفتی، به کسی به اصطلاح فریب دادی. استغفار 6 تا شرط داره در نهج البلاغه است. در این شبهای قدر ما واقعا قدر شناس شب قدر باشیم، شب تقدیر و شب سرنوشت را برای خودمون با تصمیم سازی درست تصمیم گیری بکنیم و درست در سرنوشت سازی خودمون صادقانه برخورد بکنیم. بله، در رحمت الهی باز هست، اما با مکر و حیله نمیشه خود را وارد رحمت الهی کرد، با صداقت میشه. ولذا در مجمع البیان جلد 9 صفحه 28 از پیامبر اسلام در ذیل همین آیه مبارکه سوره شورا که به عنوان اخلاق قرآنی در محضر این سوره هستیم، پیامبر اسلام یک حدیث خیلی فراگیر و جامعی می‌فرماید که همه فضایل اخلاقی رو در اینجا جمع کرده، رذایل اخلاقی رو هم جمع کرده. می‌فرماید ثلاث منجیات و ثلاث مهلکات. ما 3 صفت و 3 خصلت هلاکتبار داریم و 3 صفت و خصلت نجات بخش داریم. داریم اخلاق قرآنی و در ذیل این آیات قرآنی روایاتی که از پیامبر اسلام و اهل بیت رسیده بحث می کنیم. فل منجیات، اون چه که نجات بخشه، اون 3 خصلت چیه؟ العدل، عدالت را رعایت کردم. فرزا و الغضب، در حالی که حال خوشی داری، از کسی راضی هستی یا در حال غضب هستی، با کسی دوستی یا با کسی دشمنی، عدالت را باید رعایت کنی. عدالت در تمام حالات. گاهی ممکن ما در حالت آرام و آرامش بتونیم ادب و اخلاق و عدالت را رعایت کنیم، ولی اگر عصبانی شدیم، نه کنترل از دستمون میره، از زبانمون کلماتی ممکنه خارج بشه که حد شرعی داشته باشه. دیدم من گاهی دو نفر توی خیابون عصبانی شدن به همدیگه، بد و بیراه میگن، کلمه ای از زبانش خارج میشه که 80 ضربه شلاق داره اون کلمه، نسبتی به طرف مقابل میده که 80 ضربه شلاق داره. این مسلمانه؟ این عادله؟ این انسان بی‌فضیلتی است؟ این انسانی است که جنون اخلاقی داره؟ این ما در این شب‌های قدر خیلی باید دقت کنیم، بتونیم خودمون رو تربیت کنیم. العدل فی الرضا و الغضب، این اولین صفت نجات بخشه. و القصد فی الغنا و الفقر، میان روی در حالت غنی بودن و فقیر بودن، میان روی در حال غنی بودن. ما گاهی غنی هایی در جامعه مون داریم که هر یکی دو سال گاهی در حیات بالاخره ماشین های متعدد برای خودش داره، هر 5-6 ماه یک سال برای خودش، برای زن و بچه‌اش موبایل های گران قیمت تهیه میکنه. غنی هست دیگه. حالا از راه حلال یا حرام، حالا حرام کیست، حلالش هم باشه، اگر تو آدم متدین و با ایمانی هستی، کرامت و بزرگواری داری، ببین در جامعت چی میگذره، چرا اسراف میکنی، چرا طغیان میکنی. معتدل باش، میانه روی را رعایت کن. و خشیت الله فی السر و العلانیه، سومین خصلتی که نجات بخشه، ترس از خدا در پنهان و آشکار. این سه خصلت، عدالت، میانه روی، ترس از خدا، سه خصلت هلاکت بار و مهلکات. سه خصلت هلاکت بار، شح مطاع، بخلی که انسان از اون پیروی بکنه، یعنی اینقدر مال دوسته، اینقدر دنیا دوسته، حاضر است جون بده ولی حاضر نیست انفاق بکنه، صدقه بده، دستگیر از ایتام و فقرا و هر چی بگی که بابا این خانواده داره متلاشی میشه. تو که میبینی، میدانی که در این همسایت، در این فامیلت 3-4 دختر بزرگ، پسر بزرگ، وقت ازدواجش داره میگذره، بیکاره، میتونی مشکلشو حل بکنی، مشکل یکیشو دوتاشو میتونی حل بکنی، ولی نه، بخل داره. فقط خودش مشکل مالی نداره. خب این چه فرقی با یک گاو داره؟ یک گاو اگر چنانچه علفی، یونجهی، چیزی نداشته باشه، میبینید که داد فریاد میکنه، ولی اگر بخوره دیگه میشینه نشار میکنه. هر چه شما تلویزیون بذاری کنار دستش که کجاها میلیونها انسان دارن قحطی هست و اتیوپی میمیرن، کجا میمیرن، یا خبری نیست براش. و هوان متبع، هوا و هوس سرکشی که انسان خودش رو محکوم اون هوا و هوس بکنه، هر چه دلش بخواد، دلخواه خودش میخواد زندگی بکنه. سومین خصلت، اعجاب المرء بنفسه، انسان خودشو بپسنده. به خدا پناه ببریم، اگر بنده و جناب عالی احساس بکنیم خوب هستیم، صفات خوبی داریم، خودپسند باشیم، دیگه کسی به من و شما تذکر بده بدمون میاد. اگر تعریفمون بکنن خوشحال میشه. ولذا ما باید خودمون رو معیوب بدانیم، نیازمند و آتشناک باشیم کسی بیاد عیب ما را به ما بگه و ازش تشکر کنیم. در هر صورت در این شب شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام در محضر اخلاق قرآنی و سوره مبارکه شورا جزء 25 آیه 13 و 14 و 15 در محضرش بودیم. امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق اصلاح نفس، تهذیب و تزکیه نفس، توفیق خودشناسی، قدر خودمون رو بدونیم. اگر انسان خودش رو بشناسه خداش هم میشناسه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. پروردگارا ما بنده روسیاه تو هستیم، دستمون خالیست، تو را به آبروی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب پروردگارا توفیق انسان شدن، انسان شایسته شدن، توفیق تربیت خود و تزکیه نفس خود را به ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را از صفات هلاکتبار خودپسندی، تبعیت از هوا و هوس و سایر رذایل اخلاقی را خداوند ما را از این مهلکات خودت توفیق خارج شدن و تسویه کردن خود را به ما عنایت بفرما. پروردگارا به آبروی این شب نورانی و شبهای نورانی باقی مانده ماه رمضان قسمت می دهیم در ظهور امام زمان عزیز زهرا سرور و سالار و حجت خودت پروردگارا تعجیل عنایت بفرما، به ما توفیق عبادت و اطاعت خالصانه و خدمت به بندگانت و دینت رو عنایت بفرما، به مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما، اونهایی که مشکلات عدیده مالی دارن، بیکارن، مدیون و مقروض هستن، شرمنده اهل و عیال هستن، خداوندا خودت خیر و رحمت و برکات خودت رو به این کشور، به همه کشورهای اسلامی، به همه بشریت نازل بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.